هو أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی بود و خلاف بین فقها در اون شرطیت که از جمله مخالفین مرحوم صاحب جواهر بود، ولی گفتیم نسبت خلاف به مرحوم میرزای قمی که در کلام صاحب جواهر به عنوان محکی از میرزای قمی عنوان شده، گفتیم اون نسبت ناتمامه، چرا که میرزا در اون چه محکی از اجوبه مسائل ایشانه همچین مطلبی رو قائل نیست، بلکه قول ایشان عدم اطلاق شرطیت در ظرف اضطرار، برخلاف اونچه ظاهر برخی از فقها اطلاق شرطیت اجتهاد حتی در شرایط اضطرار و عدم تمکن از قضاء فقیه مجتهد. ایشان می فرماد این اطلاق رو ما قبول نداریم، بلکه در فرض عدم تمکن از فقیه مجتهد قضاء مقلد هم میتونه نافذ باشه. همین مطلب هم از رساله‌ای که مرحوم میرزا ازش در ضمن جامع الشتات منتشر شده برمیاد. ایشان اصلا به عنوان کتاب القضاء جدای از اجوبه مسائل به صورت یک کتاب کاملی مثل برخی از کتب دیگه فقهی رو که ایشون داشته در ضمن این جامع الشتات چاپ کردن، در کتاب القضائش و رساله معموله ایشون در باب قضا، ایشون اونجا همینطور قضیه اشتراط اجتهاد رو مطرح فرموده. در این جامع الشتات دو جلدی من صفحه 680 جلد دوم که شروع کتاب القضائش از 679 در همون صفحه دوم بعد از شروع کتاب القضا ایشون فرموده الثالثه یشترط فی القاضی مطلقا العقل و البلوغ و الایمان و تا این که میاد به اصطلاح بله عبارت ایشون نسبت به اشتراط اجتهاد منتهی میشه به این عبارت که بله راجع به اشتراط اجتهاد و اینکه آیا تجزی هم کافیه یا نه، عبارت اینه و اما اشتراط العلم بالاحکام بالاجتهاد فيها فهو المعروف من المذهب المدعى عليه الإجماع وظاهر الأكثر اشتراط كونه مجتهدا في الكل ولا يبعد جوازه للمتجزي على القول به في الاجتهاد يعني برابر امكان تجزي كما هو الأظهر سيما حال فقد المجتهد المطلق يعني بحث رو اینجا برده که ایشون متجزی هم کافی دونسته مطلقا مخصوصا در حال نبود و فقد مجتهد مطلق بعد ایشون وارد استدلال میشه برای کفایت اجتهاد متجزی در قضا میفرماد لخصوص روایت ابی خدیجه تا آخر بعد از این روایت هم که تبیین میکنه روایت ابی خدیجه رو و از برخی از بزرگانم حکایت میکنه قول به کفایت تجزی در اجتهاد رو بعد میفرماد که و کذالک الکلام فی مقبولت عمر ابن حنظله که از اونم ایشون کفایت تجزی در اجتهاد رو استفاده میفرماد تا اینکه میفرماد و اما غیر المجتهد فظاهرهم الاتفاق على عدم جواز حکمه في حال من الاحوال یعنی حتی در ظرف اضطرار و دعوى الاجماع مصرح بها في كلامهم فلاحظ الروضه و غيرها ولكن المحقق الاردبيلي رحمه الله نقل قولا منصوبا الى ابن فهد بجوازه حين فقد المجتهد يعني در فرض اضطرار و نبود مجتهد قضاء مقلد مشروعه نقل میکنه ایشون که مرحوم اردبیلی نقل قولا منصوبا الى ابن فهد وقال انه وجده في حاشيه الدروس ایشون میفرماد و انا ايضا وجدت في حاشيته یا في حاشيه نسخه من الارشاد ما نقله رحمه الله عنه و جنح هو رحمه الله ايضا الى ذلك یعنی خود اردبیلی هم متمایل به این حرفه که در فرض فقد مجتهد و اضطرار قضاء مقلد مشروع باشه و نفع عنه البعد فی کتاب الامر بالمعروف قال یعنی اردبیلی و نقل ذالک عن قواعد الشهید ایضا ثم استدل علیه به بعض الروایات بعدش میفرماد اقول بل هذا القول لم يكن محجورا بين الاصحاب بل كان معروفا فقط نقل الفاضل تا آخر ایشان خب بعد این کلام رو هم دنبال میکنه و این قول رو هم استبعاد نداره که حالا نظیر اون چه قبلا از عبارات ایشان در اجوبه مسائلش نقل کردیم همون را هم به نحوی دنبال میکنه بعد در ضمن کلامش یه نکته ای داره ایشان از کلام ایشان برمیاد که قضاء مقلد رو ولو اون چه اینجا مطرح کرده ایشان همون مشروعیت قضاء مقلد در فرض اضطراره اما بعد یه مطلبی رو متعرض میشه که بعید نیست ظاهر این کلام مشروعیت حکم مقلده و اینکه ایشون میخواد متعرض حتی که انه فرض عدم استرارم بشه. اما اون کلام دیگه مربوط به قواعد اصطلاحی که تا اینجا عنوانش مطرح میشد نیست. به نظر میاد دیگه اونجا ایشان میخواد متعرض یه مطلب دیگری بشه که خارج از قواعد اصطلاحی حکم مقلد رو مشروع بدانه، ولو از ادله قوا هم میخواد استظهار بکنه. اما که انه ایشون در اون عبارت ناظر به اون مطلبی که ما سابقا داشتیم از مشروعیت قضاء تشخیصی که ما گفتیم قضاء دو قسمه، یک قضاء حکمی یک قضاء تشخیصی، یعنی یک قضایی که قاضی حکم میکنه و قضای دیگر. قاضی گفتیم دو قسم، قاضی حکم قاضی تشخیص. ایشون که انه ناظر به اون قسم دوم از قاضی که قاضی تشخیصه که غیر از قاضی حکمه، ناظر به اونه و میخواد بگه که حکم قاضی تشخیص هم یه مشروعیتی داره، اما مشروعیتش نه به ملاک قاضی حکمه بلکه به نکته دیگریه. ولذا در قاضی تشخیص به تعبیر ما ایشون شرطی رو معتبر کرده که در قاضی حکم لازم نمیدانه، نه ایشان نه غیر ایشان. در این جایی که قاضی مجتهد نیست و به تعبیر ما قاضی تشخیصه و مقلده، ایشون فرموده چنانچه مترافعینم با تقلید در با او مشترکن و همه از یک نفر تقلید میکنن. یعنی اگر بنا بشه مترافعین مقلدن شخص ثالثی که او هم مقلده همان مجتهدیه که مترافعین ازش تقلید میکنن، در این صورت میتوانه اون شخص ثالث و مقلد در اون خصومت و اختلافی که مترافعین دارن قضاوت بکنه و حل مشکل اونها رو بکنه. این همون قاضی تشخیصیه که ما سابقا به ملاک خبره یا اخبار گفتیم قولش باید حجت باشه، ولو این که آثار خاص قضا برش مترتب نشه. آثار خاص قضا یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر گفتیم طرح مجدد دعوا در مسائل قضایی جایز نیست بعد از فصل خصومت و حکم حاکم، گفتیم دیگه قضیه ماهیت قضایی نخواهد داشت و طرح مجدد دعوا در محکمه دیگر فقها میگن جایز نیست و حکم قاضی دیگر بعد از حکم قاضی اول گفتن مشروع نیست. در قاضی تشخیص گفتیم این خاصیت رو نداره، چون اونی رو که فقها گفتن طرح مجدد دعوا و حکم قاضی دیگر جایز نیست، در قاضی مجتهدی رو گفتن. و اما در قاضی مجتهد که قاضی حکمه، و اما در قاضی غیر مجتهد که به تعبیر ما قاضی تشخیص اگر بخواد باشه با ضوابط خودش، که بیان میکنه که این مورد صغرای اون تقلیده، این مورد صغرای اون فتواست، کما این که گفتیم در قضات روز مورد رو به عنوان صغرای قوانین بیان میکنن، گفتیم قاضی تشخیص. اون اثری که در حکم قاضی حکم هست که عدم حرمت طرح مجدد دعوا و حرمت تصدی قاضی دیگری برای حکم مجددن بعد از حکم قاضی اول، اون خاصیت در قاضی تشخیص وجود نداره. ولی گفتیم در این حال قاضی تشخیص به ملاک خبره یا به ملاک اخبار، به اختلاف موارد از اینکه قضیه حسیه یا حدسی، گفتیم قول قاضی تشخیصم اگر ثقه و عادله ولو مجتهد نیست حجت علی القاعده. به نظر میاد مرحوم میرزا همون مطلب رو میخواد بیان بفرماد و ایشون میفرماد که انهو اجماعیم بر اشتراط اجتهاد در اینجا نداریم. عبارت ایشان اینه در صفحه بعد، که یعنی صفحه 681 از این نسخه منه، فرموده بله بعد از آنی که مسئله متجزی رو باز مطرح کرده، فرموده اذا تقرر هذا فتقریب الاستدلال، یعنی استدلال بر مشروعیت قضاء مقلد، ان المقلد العارف العادل العالم بفتاوى مجتهد الحي او الميت على القول بالعمل به اذا عرف فتاوى مجتهده مما له مدخليه في الواقعه الخاصه من مسائله الفقهيه و مسائله القضائيه، يعني اذا عرف فتاوى مجتهده از رساله عمليه، مثل ما اذا مثل انه اذا علم ان عشرة رضعات يحرمنا بفتوى مجتهده، 10 بار شیر دادن از اسباب تحریمه، و انها تثبت به شهادت نسوان، این انما غلطه توی نسخه من، یعنی این وقوع رضا ثابت میشه به شهادت زنها هم، لازم نیست شهودش مرد باشن. خب اگر شخص مقلدی اینا رو بلده، فاذا حصل الاشکال فی امر زوجته المتفقة له في التقليد في المسألة، زنش که از نظر تقلید با او مشترکه، او هم مقلد، از همون فقیهی که همین فتوا در حق او معتبره. خب حالا اگر اشکال برای او حاصل بشه، برای این مرد که آیا زوجیت این زن و مرد درسته؟ در حالی که خلاصه 10 رفعه و با شهادت نسوان مثلا در مورد محقق شده. بله. و اذا حصل الاشکال فی امر زوجته المتفقت له فی التقلید فی المسئله لامر مفتیهما و حصل لهم العلم به شهادت نسوان به حصول الرضاع المذکور به واسطه شهادت نسوان علم به حصول رضاع مذکور حاصل شد و ان معنی العداله ای شیء و مقبول الشهادت من هو. اینا برشون خلاصه معلوم شد، این فتاوا هم برشون روشنه. خب اینا فیتفارقان، این زن و شوهر با هم اصلا باید جدا بشن، به محض معرفت هما بالحال من دون احتیاج الى حاکمه. این دیگه نیازی به حکم حاکم نداره، با خود فتوا مشکلشون حله و این زوجیتشون باطله و قضیه نوبت نمیرسه به محکمه برن. فاذا وقع النزاع بین رجل آخر و امرأة اخرى، بین زن و مردی نزاع واقع شد، فی المفارقه، که آیا این خانم با این آقا 10 رضع خوردن یا نه، و دعا احدهما حصول الرضاع، حصول الرضاع و انکر الاخر. حالا به جای این که زن و شوهر علم به واقعه داشته باشن به این بیان گذشت، حالا اگر نزاع داشتن و فرض موافقت المتخاصمین لذالک المقلد، فرض بشه که متخاصمین این زن و شوهر با اون شخص ثالثی که او هم مجتهد نیست مقلده اما توافق دارن در تقلید، او هم با این دو نفر هر سه مقلد یک نفرن، و فرض موافقت المتخاصمین لذالک المقلد فی التقلید فیجوز لهذا العارف، که این شخص ثالث مقلد، ان یرفع النزاع بینهما، جایز اینم رفع نزاع بکنه بینهما، به مسائله تقلیدیه التي من جملتها، از جمله اون مسائل معرفت المدعی و المنکر، مثل انه عرف بالتقلید ان مدعی الحرمه مدعی و مدعی الحل منکرون. اینم این قاضی هم میتونه رفع نزاع بکنه و حکم بکنه. خب پس شروطش اینه. حالا فرق میرزا با ما اینه که ما اینو از باب حجیت قول خبر و خبره میخواستیم اعتبار قول قاضی و قاضی تشخیص رو قولش رو نافذ بدانیم. ایشان میخواد بفرماد ادله خاص قضایی هم این مورد رو شامله. فإذا ضم إلى ذلك رواية أبي خديجة وما في معناه يثبت أن له رفع النزاع بينهما. اگر رواية أبي خديجة رواية ابن حنظله اونو بخوایم زمینه کنیم، ایشون میفرماد يثبت أن له رفع النزاع بينهما لأنه يصدق عليه أنه عارف بأحكامهم ولو به تقلید مجتهدهی و المتخاصمان ایضا مقلدان لمجتهد ذالک العالم، یعنی هر سه از یک عالمی تقلید میکنند. و جعله الامام قاضیا و حاکما به سبب معرفت احکامهم، فیصح حکمو. ایشون می فرماد امامم که انهو در روایت مقبول قاضی نسب کرده، از باب این که اون قاضی عالم به حکمه، اینجام ولو این قاضی مقلد عارف به حکم ائمه نیست، اما عارف به حکم به معنای وظیفه این متخاصمین که طبق تقلیدشون این گونه عمل بکنن که هست. یعنی اون نکته‌ای که امام فرموده که انهو رجوع باید بشه به قاضی عالم به احکام ائمه، اینه که عالم به وظایف مردمن. حالا اگر وظیفه مردم یه تقلیدی است، خب وظیفه اونا رو وقتی که شخص عالمه، قضاش به همون نکته میتونه نافذ باشه. ایشون که انه میخواد بگه همون ادله نسب خاص که موضوع احکام خاص نفوذ قضا و از جمله حرمت نقض حکم قاضی و تجدید دعوا تا آخر، اون ادله نفوذ قضا، قضاء این گونه رو هم شامل میشه، اونجایی که متخاصمین و قاضی همه از یک شخص تقلید میکنه. و جعله الامام قاضیا و حاکما به سبب معرفت احکامهم فیصح حکمه. لأنه نکتش اینه، خب حالا اگر بنا بشه این قاضی معرفت وظایف این متخاصمین رو داره که وظیفه‌شون اینه که طبق این تقلید عمل کنن، خب قضاوتش هم باید نافذ باشه. و توهم ان مدلول الروایه هو معرفت الاحکام و الحکم غیر الفتوا و المقلد المذکور انما یعرف فتوا مجتهده لا حکمه. و کذالک انما هو یعرف فتاواهم علیهم السلام فی الکلیات لا احکامهم. این توهم ضعیفه، چون یه کسی نگه که خب روایت داره اذا حکم به حکمنا، این که حکم به حکم الائمه نیست، این حکم به فتوه الفقیهه. ایشون میگه حکم غیر فتواست. این توهم فرموده ضعیفون، چون فرموده اذالک الفرق، یعنی فرق بین حکم و فتوا، اصطلاح جدید لا یحمل علیه کلامهم، که انه منظور از حکم در این روایت اذا حکم به حکمنا شامل فتوا میشه. فرق بین فتوا و حکم این اصطلاح جدیده از فقهاست، و الا به حسب استعمال روایی حکم شامل فتوای فقیه هم میشه، چون فقیه فتوای او بیان حکم الائمه است. اذالک الفرق اصطلاح جدید لا یحمل علیه کلامهم علیهم السلام و هو یعنی حکم فی الاصل اعم من الفتوا. و ادامه داره کلام ایشان. به هر حال این کلام میرزا در حقیقت در این بخشش میتونه تکمیلهی بر عرض ما باشه در همون بحث اقسام قاضی، که قسم دوم رو گفتیم قاضی تشخیص، که ایشان در قاضی تشخیص با فرض این که قاضی با متخاصمین همه در تقلید از یک فقیه مشترکن، ایشان فرموده اصلا اینجا این قاضی قضاءش نافذه به همان نفوذی که قاضی حکم به تعبیر و اصطلاح ما قضاء او نافذه، یعنی موضوع اون آثار خاصه و احکام خاصه هم هست. که ما نفوذ قضاء قاضی تشخیص رو به ملاک حجیت قول خبیر و حجیت خبر ثقه دانستیم و لذا گفتیم اگر قضا اثر خاصی داشته باشه به عنوان قضا، مثل اون چه در کلمات فقها مطرح شده از حرمت تجدید دعوا و نقض حکم حاکم اول، اونا دیگه در این مورد مترتب نیست. اما ایشون بیانش اینه که نه، اصلا ادله مشروعیت قضا و احکام خاص قضا شامل قضاء این مقلد هم و قاضی تشخیص هم به تعبیر ما هست. این کلام میرزای قمی، این فقیه فحل دقیق. ولذا با این شروط که تو کلام ایشون باز آمده که انهو، ایشون میخواد بگه در نفوذ حکم قاضی اجتهاد شرط نیست، این که به ایشان نسبت دادن که ایشان در نفوذ قضا اجتهاد و شرط نمیدانه، شاید بر اساس این عبارته که این عبارت ازش اینگونه برمیاد که قضاء غیر مجتهدم با این شروط که تو کلام ایشون آمده نافذه. ولو ایشون در ادامه باز به ملاک عسر و حرج و اینا که بحثو بخواد دنبال بکنه، ایشون میگه نفوذ قضا به ملاک قضا نیست تا اون احکام خاصه برش بخواد مترتب باشه، بلکه فقط نتیجه اینه که حل مشکل اینها رو با اون قضا میکنن، نه این که اون احکام خاص قضا بخواد بار بشه در اون موارد ضرورتش. ولی از این عبارت ایشون اینجا که به ملاک اضطرار نمیخواد قضیه رو حل کنه، بلکه به ملاک اطلاق روایت ابی خدیجه و ابن حنظله میخواد این قضای مقلد رو مشروع بدانه، از این برمیاد که انهو در نفوذ قضاء قاضی اجتهاد شرط نیست و این یک امری متفاوته از اونیه که در دیگر کلمات ایشان مطرحه. از این عبارت همین مطلب استفاده میشه که در نفوذ قضا اجتهاد شرط نیست و حتی اونو منوط به عدم وجود مجتهد هم اینجا نکرده. منتها فرق این فرمایش ایشان اینجا با عرض سابق ما اینه که ما در حجیت قضاء غیر مجتهد و قول قاضی تشخیص شرط ندونستیم که این قاضی هم با اون عالمی که اون متخاصمین ازش تقلید میکنن مشترک در تقلید باشه، یعنی اینم از اون عالم تقلید کنه. گفتیم نه، اصلا فرض بکنید این قاضی از یه مجتهد دیگه ای تقلید میکنه که نظرش اصلا متفاوته با اون مجتهد مقلد متخاصمه، اما این قاضی باید طبق اگر بخواد اعتبار و ارزش داشته باشه قولش، باید طبق نظر اون مقلد متخاصمه این باید قضاوت بکنه، و الا اگر بخواد طبق نظر خودش قضاوت بکنه باید مجتهد باشه که بخواد قول او از نظر فقها بر تقلید متخاصمین هم مقدم باشه، این منوط به اجتهاده، و الا قاضی که خودش مقلده طبق تقلید خودش اگر بخواد قضاوت بکنه بر کسی که تقلید او از شخص دیگری متفاوت از اینه نافذ نیست. ولذا میرزا اینجا فرموده هر سه متخاصمین و قاضی از یه نفر تقلید میکنن. خب ما میگیم لازم نیست از یه نفر تقلید کنن، اگر قاضی از دیگری هم تقلید میکنه میتونه قضاوت تشخیصی داشته باشه، اما قضاوت تشخیصیش بر اساس تقلید خود مترافعین باید باشه. مثلا در همین مسئله کفایت 10 رفع در نشر حرمت، اگر زوجین خودشون معتقدن کفایت این مقدار از شیر خوردن در نشر حرمت رو، و اینکه بینشون اگر این معنا محقق شده باشه اینا دیگه زن و شوهری ندارن، خواهر برادرن، قاضی بر اساس تقلید اینها در این مسئله میتونه قضاوت بکنه که شما زن و شوهر نیستید، با حجت شما اینه که شما زن و شوهر نیستید، خواهر برادرید، ولو خود قاضی تقلید میکنه از فقیهی که میگه در نشر حرمت 15 رفع باید باشه. این که حکم و وظیفه خود قاضی و تقلیدش اقتضای امری رو میکنه، این معناش این نیست که وظیفه متخاصمه اینم همون باشه، چون قاضی میخواد در فرضی که قاضی مقلده وظیفه مترافعین رو بر اساس حجت بر مترافعین حل کنه، نه بر اساس حجت بر خودش. به این بیانی که میرزای قم میداش، میخواد وظیفه مترافعین رو به گونه ی حل بکنه که اگر اون مترافعین خودشون علم به قضیه داشتند، ولو ان تقلیدن، علم به وضعیت داشتند، دیگه نوبت به رفتن به محکمه و قضاوت نمیرسید و قضیهشون حل شده بود، منتها چون مترافعین خودشون عالم به وظیفهشون نیستن، فتوای مجتهدشون رو نمیدونن، حالا میخواد قاضی که خودشم مجتهد نیست وظیفه اونها رو در حقیقت بیان بکنه. این در حقیقت قضاوت نمیکنه، این در حقیقت بیان مسئله بر اونها میکنه. و نزاع اونها رو بر اساس بیان مسئله حل میکنه، و اگرم خارجن بیانه و نمیدونم این مسائل میخواد زمیمه بشه، در حقیقت بر اساس این که اون بیانه میخواد همون موضوع خارجی خاص رو اثبات بکنه، چنانچه نزاعشون در موضوع خارجیه که آیا 10 رضعه بوده یا 15 رضعه، باز بر اساس اون میخواد مشکل رو حل کنه، ولذا باید حجت برای اونها رو ملاک قرار بده. فتوای حجت بر مترافع اینو باید ملاک حکم خودش قرار بده، نه حجت بر خودش و فتوای مقلد خودش رو. ولذا عرض ما این بود سابقه که قاضی تشخیص بر اساس تقلید مترافع این میتونه قضاوت بکنه، منتها میرزا فرموده میتونه قضاوت بکنه بر اساس مشروط به این که قاضی هم مقلد همون فقیه مقلد مترافعین باشه. ما میگیم این لازم نیست. اونی که میرزا فرموده در مورد قاضی مشترک در تقلید از یک فقیه با مترافعین، ما میگیم این در غیر اون هم جاریه، چون اون ملاکی که میخواد در این فرض قاضی قضاش نافذ باشه این بود که وظیفه اونها رو بخواد بیان کنه و اون حجت بر متخاصمه اینو میخواد بیان کنه، نه حجت بر خود این قاضی اگر بنا بشه مسئله محل ابتلای خودش باشه. و در این جهت فرقی نیست بین این که قاضی که میخواد مقلد قضاوت بکنه در تقلید با مترافعین از یک فقیه همه تقلید بکنن یا نه. این عرض ما بود و ما استدلالمون در حقیقت به قاعده بود حجیت خبر و فتوا، حجیت خبر و قول خبره. میرزا به نص خاص میخواد استدلال بکنه و میرزا رضوان الله علیه که داره به نص خاص تمسک میکنه که انه میخواد به این نکته که اون چه در روایات آمده اذا حکم به حکمنا، که انه این به حکمنا مورد قاضی مقلد رو هم شامل میشه، چون منظور در روایات از حکمنا در مقابل فتوا نیست، بلکه منظور از حکمنا اون حکمی است که ولو ان تقلیده نشأت گرفته، اختصاص نداره به اون موردی که حکم ان اجتهادن شکل گرفته باشه. ولذا حق داره میرزا که میخواد به نص خاص تمسک بکنه بگه باید این قاضی که خودش مقلده از فقیه همونا تقلید کنه، چون این قاضی میخواد در حقیقت به عنوانی که این حکمه نه حجت در حق مترافعین فقط، بلکه به عنوان حکم و حجت در حق خودش هم هست میخواد قضاوت کنه اذا حکمه به حکمنا. ولذا فرموده اینم باید مقلد همون مجتهد مترافعین باشه تا بتونه قضاوت بکنه به عنوان این که حکم الله در این قضیه اینه، و الا اگر خودش معتقده که این حکم الله نیست ولو ان تقلیدن، معتقده باید 15 رفعه باشه، پس 10 رفعه حکم الله نیست، دیگه نمیتونه قضاوت کنه. چون اگر بخواد بگه به 10 رفعه شما زن و شوهرید، این حکم به حکم الله از نظر خودش و حجت خودش نیست. ولذا از کلام میرزا قدس سره اون نسبتی که به ایشون داده شده از این عبارت ایشون برمیاد که ایشان معتقده که قضاء مقلد هم اگر طبق نظر حجت بر خودش بخواد قضاوت بکنه، منطقه اونجایی که مترافعینم با او در تقلید مشترکن، اینجا قضاء قاضی نافذه، به عنوان قضاء هم نافذه، نه به عنوان حجیت خبر و قول خبره. اون وقت فرق بین قول میرزا اینجا و قول مثل صاحب جواهر این میشه که از نظر صاحب جواهر شخص مقلد که معزون از مجتهده در قضا، قضاش نافذه، ولو مترافعین تقلیدشون مطابق تقلید این قاضی نباشه، یعنی مقلدی که از طرف مجتهد خودش معزون در قضاست قضاوت میکنه بین همه مترافعین، همانطوری که مجتهد قضاوت میکنه بین همه مترافعین، دیگه در نظر نمیگیره تقلید مترافعین رو یا اجتهاد مترافعین رو که از کی تقلید میکنن، نظر اجتهادی اونا چیه، بلکه ملاک در قضا رو نظر خودش قرار میده، منتها نظر تقلیدی خودشون، فرضاً مجتهد نیست. همان طوری که اگر مجتهد بود ملاک قضاء او نظر اجتهادی خودش بود، کار نداره مترافعین نظر تقلیدیشون یا اجتهادیشون چیه. صاحب جواهر میخواد بگه مقلد که معزون از مجتهد خودش هست حق داره این گونه قضاوت کنه، ولی اون حرف میرزای حرف دیگه ایه، و رضا نباید حرف میرزا رو با حرف صاحب جواهر یکی دانست. میرزا اونجایی که قاضی مقلد و غیر مجتهد مترافعینی که اون مترافعین در تقلید با این قاضی مشترکن، به این که از یک فقیه تقلید میکنن، اینجا نظر اون قاضی رو مشروع میدانه و مشمول ادله خاص قضا میدانه. ظاهر کلامشون اینجا اینه، مگر گفته بشه که در اون نکته و استدلالی که میرزا مطرح کرده فرقی نیست، اونجایی که قاضی بر اساس نظر تقلیدی خودش میخواد قضاوت بکنه، دیگه مهم نیست نظر مترافعین آیا در تقلید مطابقت داره با این نظر یا نه، چون ملاک رو میرزا این قرار داد، فرمود اذا حکم به حکمنا، همانطوری که حکم اجتهادی و شامله، حکم تقلیدی رو هم شامله، پس باید ملاک نظر قاضی باشه ولو ان تقلیده. حالا مهم نیست که مقلد مترافعین نظر تقلیدیشون با این مطابقت داره یا نداره. ولو اون مورد کلام میرزا مشروط بود، جایی بود که نظر تقلیدی مترافعین و قاضی یکی باشه، و هرمه از یک فقیه تقلید کنن، یا حداقل در نظر تقلیدی تطابق داشته باشن ولو از دو فقیه تقلید بکنن. اما فتوا فتوای واحدی باشه، تطابق داشته باشه. فرض میرزا اینجا بود، اصلا جایی بود که از یه نفر تقلید کنن. اما استدلالی که ایشون مطرح میکنه استدلالش عامه، اقتضا میکنه که نظر و قضاء مقلد بر وفق تقلید خودش مشمول ادله قضائه، چون اذا حکم به حکمنا در موردش انتباق داره، چون حکم به حکمنا مخصوص به حکم اجتهادی نیست، شامل حکم تقلیدی هم هست و در این جهت تفاوتی نمی کنه که مترافعین در اون تقلید مطابقت نظر داشته باشن و از همون فقیه تقلید کنن، یا از فقیهی که در نظر با اون فقیه مقلد قاضی نظرش مطابقه تقلید کنن یا نه. ولذا نتیجه با کلام صاحب جواهر با این بیان یکی میشه، ولو مورد کلام میرزا اتحاد نداره با مدعای صاحب جواهر، اما ملاک استدلال به گونه ایه که با کلام صاحب جواهر تطابق پیدا میکنه. کلام میرزا مورد مراجعه دوستان قرار بگیره تا انشالله بحث رو بعد دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.